کننده داخلی ما نتونه با تولید کننده خارجی رقابت بکنه. بنابراین من فکر کنم که توی حداقل ها باید هیچ کدوم از دستگاه‌های نظارتی ما مثل سازمان استاندارد، مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور سنوفی که متولی حمایت از تولید کنندگان داخلی هستن، نباید کوتاهیان اجازه نباید داده بشه که پوشاک صاحب برند خارجی بدون اینکه اون الزامات و تعهداتی که نسبت به وزارت صنعت معدن و تجارت دارن و الزاماتی که مشخص شده بخوان در بازار ما حضور مؤثری داشته باشن. بنابراین این یه بحثه. در کنار اینها باید حمایت هایی که از تولید کننده داخلی بشه و چه در زمینه تأمین تحصیلات مرزینه، چه در زمینه کاهش مقررات و گیروبند های اداری و همینطور تسهیل فضای کسب و کار که میتونه شرایط رو به نفع تولید کننده داخلی رقم بزنه، که مثلا موضوعاتی است که توی کشور باید مد نظر قرار بگیره. ما اگر توی حوزه هایی با فناوری بالا و امکان رقابت زیاد نداشته باشیم، حداقل در حوزه های مثل پوشاک یا صنایع غذایی و بعضی از صنایع دیگری که تکنولوژی بالایی رو نیاز نداره و همینطور به اصطلاح وابسته به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی نیست و حتی تولید ماشین‌آلات و تجهیزات هم در داخل امکان پذیره، اینا دیگه باید جای برسیم که بتونیم نیاز داخلی کشور رو تامین بکنیم.
آقای دکتر قادری گرانقدر، در بازار تهران، بازار بزرگ تهران، یک راسته‌ای وجود داره که توی اون راسته همه جور مارک، از مارکای دوختنی تا فلزی، هر مارکی که لازم باشه وجود داره. در صنعت بسته‌بندی مون هم همینه، یعنی شما نایلکسای بسته‌بندی برندهای مختلف مواد خوراکی گرفته تا چیزهای دیگه به صورت عمده داره خرید و فروش میشه. در این شرایط برخی از افراد سودجو یا کالای تولید داخل ایران میان روش برند خارجی میزنن، یا افرادی که رفتن حتی برند ثبت کردن، افرادی که 4 مدل 5 مدل برند بزرگ مثلا پوشاک دستشونه، از چین وارد میکنن و در کارگاه‌های اطراف تهران این برندها رو روشون میزنن و با قیمت چندین برابر به مردم میفروشن. اینها رو باید چه کرد؟ یعنی برند ایجاد شده، نمایندگی مثلا از یک پوشاک خارجی گرفته شده، اما جنس داره از چین میاد، بعد در داخل ایران در 4 مدل مثلا برند مختلف داره مارک میخوره، با قیمت مختلف فروخته میشه. اینو باید چه کرد؟
تا اونجا که اطلاع دارم وزارت صنعت معدن و تجارت که الزاماتی رو برای عرضه کالای با برند خارجی در داخل کشور اومده وضع کرده و این تولید کنندگان مکلف شدن یه درصدی از تولیدشون در داخل کشور داشته باشن، این که یکی عده میان از این عدم نظارت ها و عدم کنترل ها سوء استفاده میکنن، باید به شکل های مختلفی جلوی گرفته بشه و برندهایی که این تعهدات رو اجرایی نکردن اجازه توزیع کالاشون در بازار داده نشه. فرار شد کار سختی باشه، ولی من فکر کنم که شاید با دادن فرصت جلوی سوء استفاده این افراد گرفته بشه. اینکه ما اعلام بکنیم که فقط در مرزهای کشور بیم جلوی قاچاق کالا رو بگیریم، اجازه ندیم که برندهای غیر مجاز وارد بشن در داخل کشور، هم باید همین سختگیری ها و همین کنترل ها وجود داشته باشه. یعنی اگر
چاق قاچاق که با کولبر رو نمیدونم از زیر سیم خاردار نیست که، نه موادی رسمی میاد، ای بارشون هم گیر کنه میره توی گمرک مدت معطل میمونه، بعد اونجا یه حراج میزنن خودشون با قیمت پایین میخرن. یعنی اول آخر قاچاقچی داره جنسشو میاره، حالا یا شبه قانونیش میکنه میذاره کالاش گیر گمرک بیفته بعد تو مزایده بخره، یا اینکه در واقع دیگه بالاخره اونجا با اظهارنامه‌های مختلف میاره تو. اینو باید فکر کرد دکتر، این جامعه دانشگاهی باید بیاد کمک بکنه به ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، راهکار بده تا بتونن دوستان واقعا، چون اونا دارن تلاششون رو میکنن، من در جریان هستم، شبانه روز هم دارن تلاش میکنن، ولی این مافیای قاچاق یک قول عجیب و غریبی که هر دستشو که قطع میکنی 1000 تا دست دیگه جاش سبز میشه.
نگاه کنید، همونطور که اشاره کردید تقریبا بخش عمده از کالای قاچاق که وارد کشور میشه نوعا از موادی رسمی و از موادی قانونی وارد کشور میشه و خب خیلی کم اتفاق میفته که حالا خصوصا کالای حجیم از مرزهای غیر قانونی وارد کشور بشه یا توسط کوربران وارد بشه، چون این کار بسیار سختیه و این باید کنترل ها و مراقبت های بیشتری توی موادی گمرکی انجام بشه. الان که دستگاه ایکس‌رایی که میتونه کانتینرها رو کاملا پایش بکنه و کار نظارتی گمرک رو اون خب به درستی انجام بده و همینطور دستگاه های مختلف من فکرم دو در کنار هم یه قرار رو بگیرن که اگر یک دستگاه میخواد تخلفی بکنن بقیه دستگاه موازات رو کنترل بکنن و برای افرادی که اقدام به کشف قاچاق کالای قاچاق هم میکنن اونو هم باید مشوق های در نظر گرفته بشه تا انگیزه برای مبارزه با قاچاق بیشتر بشه و شاید این پدیده‌های زشت نباشه.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر قادری گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر جعفر قادری اقتصاددان و استاد دانشگاه با موضوع پرونده ویژه این هفته برنامه بدون خط‌خوردگی، یعنی قاچاق کالا و موضوع جلوگیری از قاچاق کالا و ایجاد ظرفیت برندسازی. میدونیم که دوستان در ستاد مرزه با قاچاق ارز کالا دارن مبارزه میکنن، همه دستگاه هم باید بیان کمک کنن که این قود بیشاخودم قاچاق برای همیشه خشک بشه و از بین بره. محمد رضا حاجیان کارشناس مسائل سیاسی درباره میزان اثرگذاری اقدام دولت انگلیس در قرار دادن نام حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی گفت با توجه به اینکه حزب الله لبنان وابستگی به دولت انگلیس ندارد، تحت تأثیر تحریم‌های انگلیس قرار نمی‌گیرد. محمد رضا حاجیان در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه نقش انگلیس در بحران در خاورمیانه و تأسیس رژیم اشغالگر قدس بر کسی پوشیده نیست گفت پیروی انگلیس از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در چند دهه اخیر به طور مشخص و واضح انجام می‌شود و در حقیقت انگلیس هیچ سیاست مشخصی از خودش ندارد و همیشه دنبال روی آمریکا است. ساعت 19:37 رسیدیم. شنونده یه برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
قصد داریم موضوع ایجاد راه فرار آمریکایی برای عناصر داعش در عراق و مورد بررسی قرار بدیم.
بر اساس توافق آتش بس میان نیروهای قصد و تکفیریان داعش که در روستای الباغوز واقع در شرق رودخانه فرات محاصره هستند، در چند روز اخیر بیش از 5000 نفر از این منطقه خارج شدند. گرچه بیشتر آنهایی که از منطقه محاصره شده خارج شدند زن و کودک هستند، اما شماری از مزدوران داعش که دیگر توان جنگیدن ندارند مشاهده می شوند.
نویل من سعودیه؟
حیل.
اسم الكريم
سلطان الشمري في الباغوز.
ايه
والله حصار واسمه جوع شده.
باقی مانده های گروه تکفیری داعش در 4 کیلومتر مربع در حد فاصله میان الباغوز و کرانه شرقی رودخانه فرات در محاصره قرار دارند. منابع مطلع میگویند طبق توافق صورت گرفته، تکفیریان داعش که در عملیات تروریستی در عراق دست داشتند به بغداد تحویل داده شدند.
خبرها از تحویل گروه 500 نفری حکایت دارد، اما بقیه که بیشترشان از سرکردگان داعش هستند با کمک آمریکایی‌ها به پایگاه عین الاسد در شمال استان الانبار عراق انتقال داده شدند یا توسط باندهای قاچاقچی وابسته به تروریست‌ها به ترکیه رفتند.
رسانه‌های زرد دشمن تلاش می‌کنند تا به افکار عمومی القا کنند که آمریکا و متحدانش در شکست داعش نقش اساسی ایفا کردند، اما واقعیت این است که آمریکایی ها در پشت پرده برای نجات تروریست ها تلاش می کنند.
خب این گزارشی بود که گزارشگر صدا و سیما و همکار ما از سوریه در واقع تهیه کرده بود و گزارش کرد در خصوص راه فراری که امریکایی ها دارن ایجاد میکنن. ما به یاد داریم که موقعی که استان الانبار و شهر الرمادی داشت سقوط میکرد، فاصله پایگاه امریکایی ها تا این شهر بسیار کم بود و اینها میتونستن با حداقل مقاومت فرصتی ایجاد کنن که عشایر مظلوم عراق بتونن از دست داعشیا فرار کنن. این کارو نکردن و ایستادن و نگاه کردن تا مردم بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شد. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر هانی‌زاده گرانقدر. به برنامه خودتون بدون خط‌خوردگی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. متقابلاً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
آقای دکتر هانی‌زاده گرانقدر. آقای ترامپ اخیراً یک حرف مضحکی زده بود در مورد نیروهایی که در سوریه نگه داشتن، اون 200 نفر یا تا 400 نفری که میخوان در مجموعه سوریه نگه دارن، اینقدر در موردش بزرگ نمایی میکنه که آدم یاد این فیلم های هالیوودی میفته. از اون سمت به صورت بسیار عجیب و غریبی در عین الاسد و یک سری پایگاه های از این دست در عراق هم دارن هی گسترش نیرو پیدا میکنن و این تروریست ها رو به اونجا منتقل میکنن و از اونجا به جاهای دیگه. تحلیل از اتعالی از این تحرکات امریکایی ها در عراق و سوریه چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همه بیاد دارن که رئیس جمهور آمریکا چند ماه گذشته به طور ناگهانی تصمیم گرفت که نیروهای مارینز آمریکا رو از شرق فرات خارج بکنه که با اعتراض برخی از فرماندهان آمریکا مواجه شد و بعداً قرار بر این شد که 400 نیروی تفنگدار دریایی آمریکا همچنان باقی بمانند. هدف از باقی ماندن این مجموعه نیروهای آمریکایی در شرق فرات این بود که به هر حال این نیروها یک پادگانی رو در منطقه آلبوکمال در مرز مشترک سوریه و عراق ایجاد بکنن تا نیروهای باقی مانده داعش رو آموزش بدن و اینها رو به جاهای دیگری منتقل بکنن. و به همین دلیل در طول ماهای اخیر برخی از فرماندهان زبده داعش در منطقه آلبوکمال در زیر نظر نیروهای آمریکایی آموزش دیدن تا در فرصت مناسب اونها رو در واقع خارج بکنن. به همین دلیل سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران بر این متوقف شد که نیروهای مردمی سوریه با حمله به منطقه الباهوز سوریه برخی گروهک ها رو دستگیر و متلاشی بکنن قبل از اینکه نیروهای آمریکایی این مجموعه ها رو خارج بکنن. و لذا این اقدام در واقع استراتژی که سوریه و اقدام راهبردی که انجام دادن منجر به فروپاشی این مجموعه‌ای که اخیراً زیر نظر نیروهای تفنگدار دریای آمریکا آموزش دیدن و در حال فروپاشی هستن این نیروهای باقی مانده داعش. اما آمریکایی ها سعی دارن باقی مانده این افراد که حدود 500 نفر هستن، 150 نفر تسلیم شدن و همکنون 350 نفر زیر نظر آمریکایی همچنان در پادگانی در مناطق آلبوکمال و شرق فرات هستند که آمریکایی ها سعی میکنند که به هر حال روی موج سوار بشن و اعلام بکنن که عامل شکست داعش اونها هستند، در حالی که اینها در حال آموزش نیروهای داعش بودن و حمله ناگهانی نیروهای مردمی سوریه اینها رو غافلگیر کرد.
آقای دکتر هانی‌زاده، اخیراً نیویورک تایمز نوشته بود که امکان این وجود داره که نیروهای امریکایی به یک باره سرکرده این گروهک داعش رو در واقع جنازه‌ش رو پیدا کنه یا خودش رو دستگیر بکنه. و همین دلیلی که شما فرمودید، یعنی اینکه بگه که من جنگ با تروریسم دارم به هدایت میکنم، کاری که با بن لادن کردن در واقع. حالا فارغ از این در واقع حوزه، یک بخشی از نیروهاشون هم منتقل کردن در فضایی در افغانستان. آیا به نظر شما داعش در ادامه حیاتش در محدوده بین سوریه و عراق باقی میمونده یا اینکه میره به سمت افغانستان و پاکستان و شاید هم مثلا برخی میگن جنوب شرق آسیا؟ نظر از اتحادیه چیه؟ شما چه تحلیلی دارید؟
در واقع آمریکا سعی میکنن که از نیروهای داعش برای ناامن کردن منطقه آسیای میونه، مخصوصا در منطقه افغانستان که هم مشکلاتی برای کشورهای منطقه مثل ایران و روسیه ایجاد بکنن و هم از اونها به عنوان ابزار فشار در منطقه استفاده بکنن. اما از اونجایی که دونالد ترامپ نیازمند یک پروسه در واقع پروپاگاندای انتخاباتی دارد، به همین دلیل تا آخرین لحظه سعی میکنه سران داعش رو در اختیار داشته باشه تا به عنوان یک پروسه تبلیغات انتخاباتی استفاده بکنه. و ممکن است که ابوبکر بغدادی یک عنصری باشه که قربانی اهداف تبلیغاتی دونالد ترامپ قرار بگیره، همچنان که کشتن بن لادن رهبر القاعده یک پروسه تبلیغاتی برای باراک اوباما بود. و لذا اینها از گروهک های تروریستی حمایت میکنن، ولی تا زمانی که وقتش برسه و نیازمند یک سوژه تبلیغات انتخاباتی باشن اینها رو قربانی میکنن. و به همین دلیل ما در آینده شاهد خواهیم بود که برخی از سران داعش توسط نیروهای آمریکایی یا دستگیر میشوند یا کشته میشوند که از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کنند.
سپاسگزارم جناب دکتر هانی‌زاده گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خیلی
متشکرم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، با موضوع ایجاد راه فرار آمریکایی برای عناصر داعش در عراق.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب یکی دیگه از پرونده‌های ویژه‌ای که در برنامه رویداد از ابتدای هفته در برنامه اسخایی می‌کنم بدون خط‌خوردگی، برنامه رویداد، برنامه صبح‌های در واقع رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی بهش پرداخته میشه، بحث آسیب‌های سیستم بانکیه. و موضوع امروز ما بحث مهم‌ترین آسیب‌های سیستم بانکی و راهکارها برای حل معوقات بانکیه. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی. خدمت ایشون عرض ادب و احترام دارم. به برنامه خودتون بدون خط‌خوردگی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای صادقی عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر حسینی گرانقدر، یه اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده بحث معوقات بانکیه و اینکه به نوعی کسی نمیتونه ظاهرا حلش بکنه. من حتی به یاد دارم که در برهی از زمان بدهکاران بزرگ بانکی رو خواستن در مجلس، باشون یک توافقی هم کردن که مثلا بیایید قسطی پرداخت بکنید، باز اونا هم پرداخت نکردن، شد معوقه. الان هم واقعا سیستم بانکی کشور دچار سردرگمی شده. پیشنهاد حضرت عالی به عنوان یکی از مدیران با سابقه کلان بانک ها چیه و چگونه میشه معوقات و مشکلش رو یک بار برای همیشه حلش کرد؟
متاسفانه یک همچین فرمول خیلی به اصطلاح آسان و به راحتی که بتونه مطالبات معوق بانک رو به یک تفصیل در بیاره و وارد باشه واقعا وجود نداره، وگرنه انجام میشد. منتها میشه راهکارهای رو به کار گرفت که مطالبات معوق بانک ها تعیین تکلیف بشن و به هیته وصول در بیان، نه به یک باره وصول بشه. ببین ما دو دسته مطالبات معوق داریم. یک دسته اونایی هستن که به هر حال من غیر حق یا غیر اینکه توجیه داشته باشه یا وضع به اصطلاح تضامین و وسایق کافی داشته باشه گرفتن که اونها رو با هیچ گونه مصالحه‌ای نمیشه وصول کرد، باید از طریق محاکم و باید از
طریق اختلاس. اونا
جان
اینا میرن تو حوزه اختلاسی وقتی بدون با وسیله
حوزه اختلاس توانی به اصطلاح که ما اصطلاحا در بانک‌ها بهش میگیم ریسک، به اصطلاح ریسک اعتباری، یعنی به اصطلاح ریسک عملیاتی، معذرت میخوام، یعنی در کارکنان، یعنی یک بی‌توجهی کارکنان یا خدای نکرده به اصطلاح یه مقداری به حمایت‌های بیجا، عدم توجه کارشناسی، حالا همش ممکن اختلاس نباشه، واقعا غفلت باشه، ممکن توجه کارشناسی، توجیه کارشناسی نداشته باشه، تاکید و توصیه مسئولین باشه، تکالیف بودجه باشه، تکالیف قانونی باشه، بعضی چیزا هست که واقعا من همه رو نمیخوام ببرم تو اختلاس دسته‌بندی کنم، اونهایی که واقعا فاقد توجیه کافی لازم بوده. یه دسته اعتبارات دیگه هستن، واحدایی هستن که چه بخش تجارت، چه تولید، چه بخش کشاورزی، بخش ساختمان، اینها واقعا حضور دارن، دارن کار میکنن بر اثر به اصطلاح شرایط اقتصادی که پیش اومد، اینها دچار کسری نقدینگی شدن. ببین وقتی ما نرخ ارزمون افزایش پیدا میکنه، 3 برابر میشه، به خودی خود نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی که دارن تا فعالیت مستمر دارن اونها هم 3 برابر میشه. ولی آیا بانک ها میتونن اینو تامین بکنن؟ خیر. آیا بازار کشش تامین اعتباری رو داره؟ نه. خب اینها درمونده میشن، قطعا اینها نمیتونن مطالبات بانک بدن، نه که دارایی نداشته باشن، نقدینگی ندارن. خب اینها رو میبایستی بانک ها بیان باشون تعامل کنن به صورت کنسرسیوم، به صورت تعامل دیگه‌ای که میتونن بکنن، بیان اینها رو باشون حمایت کنن در یه پروسه های زمانی مثلا 4 ساله 5 ساله با کاهش با تخفیف نرخ سود. متأسفانه بانکای ما وقتی که یک مشتری ناتوان میشه، چه مشتری واقعی و یا حتی مشتری دیگه، اینها به جای اینکه بیان یه مقداری بارش رو کم بکنن، یه مقدار تخفیف در سود و جرایم بدن، برعکس چندین برابر اضافه میکنن. خب قطعا اینا انباشته میشه و وقتی اینکه بدهکار بدونه که دیگه واقعا قدرت پرداخت نداره رها میکنه، در حالی که اگه مماشات بشه، همراهی بشه، به تدریج میان اینا به اصطلاح میپردازن. یه مقداری باید با اینها بر اساس شرایط کمک کرد، دولت هم باید کمک بکنه. یک مقدار دیگه خوب به هر حال کسری بودجه های دولت باعث شده. دولت وقتی کسری بودجه داره مطالبات پیمانکارای خودشو نمیده. خب پیمانکارای دولت تو بخش راه، ساختمان، بیمارستان، دانشگاه، هتل، نمیدونم معادن، همه جا، خب این پیمانکار مشتری بزرگ بانکن. اینا با کمک بانکی پروژه های دولتی رو میرن برنده میشن، ضمانتنامه میگیرن، تسهیلات میگیرن، پروژه اجرا میکنن. وقتی دولت بانک میاد اینا رو کمک میکنه، ساپورت میکنه که اینا بتونن پروژه رو از دولت بگیرن، حالا اتوبان، راه، ساختمان، بیمارستان، هرچی هست. وقتی دولت نتونه صورت وضعیت های اینا وقتی که صورت وضعیت رو نهایی میشه رو بپردازه، قطعا اینا مطالبات بانک رو نمیدن. پس اگه دولت بیاد بدهکاری مطالبات بانکش پیمانکاراشو بپردازه، بخشی از مطالبات بانک وصول میشه. یک بخش دیگه واقعا مطالبات بانک‌ها از خود دولت و شرکت‌های دولتی هست. اگر دولت سازوکاری رو پیش بگیره و بیاد که الان داره یه کاری رو پیش می‌داره به اصطلاح
تهاتر می‌کنه بیشتر دیگه. دولت بیشتر تهاتر می‌کنه.
خب تهاتر نقدینگی ایجاد نمی‌کنه. بانک سرمایه‌اش نقدینگیه. از اون طرف ما دیگه واقعا برای همه مسجله که اقتصاد در یک اقتصاد تورم تو هم با رکوده.
یعنی که من یه سوال، چون فرصت هم ندیم، سوال الان بینندگان ما دعوا شنوندگان ما از خواهی میکنم، دارن این سوال مطرح میکنن پیش خودشون تو ذهن خودشون، یه جوون یک وام ازدواج میخواد بگیره، کلی زامن برو بیا، اگر قسطش یه روز جا به جا بشه اول پیامک میده، دو روز بشه میرن سراغ زامن اول، سه روز بشه زامن دوم، چی میشه که طرف میاد یه رقم خیلی کلام، مثلا الان پرونده داریم 11000 میلیارد وام گرفته نداده، الان گوشه زندانه و نمیده و خیلی شیک و مجلسی میگه من اینو نمیدم. آره. تو زندانم میمونم نمیدم. خب اینو باید چه کرد؟
خب این خار بین هر بانکی اگه ریسکی که برمیداره، یعنی واقعا بانک در بررسی ها در تأمین مالی مخاطره آمیز حرکت میکنه، یعنی واقعا تصمیم درست نمیگیره، و یعنی اگر هر بانکی ریسک خودشو بپذیره ببینه چقدر میتونه به اصلا تعهد قبول کنه.
خب کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
بله، اگر واقعا رسیدگی ها درست باشه و عرض کردم نظارت های بانک مرکزی مؤثرتر باشه، عرضم به حضور شما که در خود بانک فرایند به اصطلاح شایسته سالاری باشه، یعنی افرادی که داره لیاقت های کافی هستن به کار گمارده بشن، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل بانک ها، مدیران اجرایی، یعنی اگر واقعا توجه بشه به اصول و اساس رسیدگی اعتباری که ما به 5 تا عامل مهم درش داریم، اگه اینها رسیدگی بشه ما ریسکمون حداقل میشه.
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب دکتر حسینی گرامی، قدر براتون از موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی در پرونده ویژه آسیب‌های سیستم بانکی و موضوع راهکار برای حل معوقات بانکی. مردم اگر این معوقات بانکی رو عددش تو اینترنت هست جستجو کنن، تقسیم برای مردم ایران بکنن، یه عدد قابل توجه میشه. من نمیدونم چجوریه که چنین معوقاتی دست تعداد معدودی آدمی که نمیدن. خیلی جالبه، شیک و مجلسی میگن نمیدیم، هر کاری دوست دارید بکنید. موزلی شده. شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. به ساعت 19:54 رسیدیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در منابع خبری اومده که روسیه اعلام کرده که با امریکا یک مذاکرات دو جانبه‌ای داشته باشه در خصوص ونزوئلا. دنیای عجیبی شده، یعنی در اوکراین این موضوع هست، در سوریه این موضوع هست، در جاهای مختلف این موضوع هست که دولت‌هایی دخیل هستن که در واقع اصلا مال اون منطقه نیستن و میان و با هم دیگه مذاکره میکنن و بیچاره مردم‌های این سرزمین. ارتباطتون برقرارش رو با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر مهرابی گرانقدر. به برنامه خودتون بدون خط خوردگی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر فرصت زیادی نداریم، برامون تحلیل کنید که این ماجرا آمادگی روسیه برای مذاکرات دو جانبه با امریکا در بحران ونزوئلا چه اتفاقی افتاده که روسیه اومده پای میز مذاکرات و چه سود و زیانی برای مردم ونزوئلا این مذاکرات در پی خواهد داشت؟
آنچه که مشخصه یک سندرومی در آمریکای مرکزی و جنوبی وجود داره، یک بیماری هم تبدیل شده و اون این است که ایالات متحده آمریکا به شدت در وضعیت سیاسی اینا دخالت میکنه و بین دو گزینه آمریکایی ها همیشه آمریکای مرکزی و جنوبی رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. یا با ما باید باشید، در حیات خلوت ما باید باشید، بر اساس اون تئوری جیمز مونرو که 100 سال پیش 150 سال پیش آمریکای مرکزی و جنوبی رو حیات خلوت آمریکا جیمز مونرو طرح کرد و همون مس انزوای این مناطق از دنیا و اینکه این مناطق صرفا باید با ایالات متحده آمریکا کار کنه. از همون موقعی که رئیس جمهور جیمز مونرو اینو طرح کرد، آمریکا یا تلاششون بر این بود که اجازه ندن که دولت‌های چپگرا و ضد امپریالیستی و ضد لیبرالیستی در این منطقه داشته باشن. ما کماف سابقه بحث نیکاراگوئه در دوره آقای نوریگا رو داشتیم و اقدامات دیگه که در بحث کوبا داشتیم یا الان ونزوئلا. آنچه که مشخصه اگر ما این رو مبنا قرار بدیم که هر کشوری بر اساس خواست سیاسی اون کشور و رأی که مردم میدن حکومت سیاسی خودش رو تعریف کند، الان آقای مادورو رئیس این کشور هستش و طبعا انتخابات صورت گرفته، حضور داره. آمریکایی‌ها باید یاد بگیرن، بلد بشن و این ترک تازی و بی‌منطقی خودشونو کنار بگذارن که اگر میخوان موضوعاتی رو برای ملت‌ها که حالا بپذیریم حسنیت داشته باشن، شما اینکه ما در کودتای 28 مرداد وقتی زورشون به مصدق نرسید اومدن کودتا رو انجام دادن، اگر آمریکایی رو بپذیریم مفروض کنیم این راه دکتر که اینها اعتقاد به این دارن که میخوان برای مردم اون کشورها حرکت بکنن، کما اینکه این نیست، باید به دولت قانونی اون کشور آقای مادورو به توافق برسن. و اینکه خب طبعا در هر کشور اپوزیسیون‌های سیاسی هستن که در مقابل دولت‌های مرکزی هستن. حالا آمریکا اومده از اون اپوزیسیون سیاسی که اقلیتی داره حمایت میکنه و تلاش میکنه در حتی شورای امنیت قطعنامه‌ای رو به تصویب برسونه که خب به وتوی روسیه و چین انجام نپذیره و حتی آفریقای جنوبی هم رأی منفی دادن، دو سه کشور هم رأی ممتنع. خب از این ورقه حالا روسیه به عنوان کسی که در شورای امنیت و خب طبعا روابط خوبی هم با ونزوئلا داره، قطعنامه‌ای هم روسیه داد برای اینکه جلوی اون اقدامات آشوبگرانه آمریکا گرفته بشود، خب قطعنامه روسیه هم با وتوی آمریکا رأی نیاورد. الان وضعیت به قدری پیچیده است که آمریکایی‌ها در برخی از جزایر نزدیک به ونزوئلا در پایگاه نظامی نیروها رو دارن تشدید میکنن که حتی رئیس شورای فدراسیون روسیه که با آقای پوتین هم خیلی روابط نزدیک داره، اینو اعلام خطر کردن که میتواند جنگ منطقه و بین المللی داشته باشه. با این توصیف من فکر میکنم که روسیه برای دفاع از اون حق سیاسی که آقای مادورو در ونزوئلا قدرت در دستش وارد عرصه شده و آمریکایی‌ها بر اساس همون خوی استکباری و امپریالیستی گذشته خودشون تلاش میکنن که الان میبینن آقای مادورو در وضعیت ضعیفی قرار گرفته، میخوان با مظلوم نمایی و بحثی که به فکر مردم ونزوئلا هستن، نه به فکر نفت مؤثر و خوب ونزوئلا هستن. چه شما میدونید آقای دکتر صادقی، بیشترین کارخانه های آمریکا به نفت ونزوئلا، به نوع نفت خاص ونزوئلا وابسته هستن، یعنی به جهت اون استفاده که در صنعت استفاده میشه. من فکر میکنم کلیت این هست، شما در برنامه دیگه ان شاء الله.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت و سلامتی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. ثانیه‌های پایانی برنامه است. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.